بسم الله الرحمن الرحیم. دنس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 233، سطر 24. استاد مروی، جلسه 67، مورخه 23/11/78.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ألوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ومن الثاني الوقت فإن المشهور عدم دخوله فيه، وعن المسالك أنه موضع وفاق ويظهر من نحكي السرائر والدروس وجود الخلاف فيه. شهر من مورد از موارد شهار دهگانه که مورد بحث قرار می گیرد، بحث وقف است. آیا در وقف خیار شرط جاری می شود یا نه؟ مثلا فرض کنید آقای زید منزل خودش رو وقف می کند و شرط می گذارد که اگر تا دو ماه دیگر من دلم خواست این وقف رو فسخ کنم و دوباره مالک خانه‌ام محسوب بشم، آیا در وقف خیار شرط جایز است و صحیح است یا نه؟ جمعی از علما فرمودند در باب وقف خیار شرط صحیح نیست. چهار دلیل بر مدعاشون اقامه نمودند. دلیل اول تمسک به اجماع است. مرحوم شیخ می فرمایند به علت این که در این مسئله مخالف وجود دارد، از جمله نقل شده است که مشایخ ثلاثه یعنی صاحبان کتب اربعه در این مسئله مخالف هستند، یعنی میگویند در وقف اختیار شرط جایز است، بنابراین ادعای اجماع در مسئله قابل اثبات نیست. پس دلیل اول رد شد. دلیل دوم این است که یک صغرا و کبرا میگویند در باب وقف قصد قربت شرط است و هر عملی که لله باشد و قصد قربت در او شرط باشد، ما قانون کلی داریم که این عمل قابل برگشت نیست. پس بنابراین ملکی رو لله انسان وقف کرده به قصد قربت، تا وقف حاصل شد دیگه واقف نمیتواند دوباره این شیء رو به ملک خودش برگردان. پس در باب وقف انسان خیار شرط ندارد. مرحوم شیخ می‌فرمایند در کبرای این دلیل هم ما تأمل داریم. این قانون کلی که شما بیان می‌کنید که کل ما کان لله لا یرجع فیه، ممکن است مقصود از این قاعده این باشد که انسان بدون شرط نمیتواند به این شیء رجوع کنه، ولی اگر در ضمن عقد شرط کرده بود آیا باز هم نمیتواند به این مالش رجوع کنه؟ این اول کلام. دلیل سوم آقایان بازی صغرا و کبرا هست. میگوین وقف یعنی فک ملک بدون عوض، به این معنا که انسان مالی رو که وقف می کند یعنی ملکیت خودش رو در این مال رها می کند و عوضی هم از کسی نمیگیرید. این وقف است. حالا میگن قانون کلی داریم که اگر انسان ملکی رو بدون عوض فک نمود دیگه نمیتونه دوباره بهش برگرده و اون مال رو در ملک خودش داخل کنه. مرحوم شیخ میفرمایند کبرای این دلیل هم ممنوع است. وجهش این است که مرحوم شیخ بیان نمی کنند مثل دلیل قبلی وجه رو، ولی وجهش این است که می فرماین ممکنه بگوییم که این قانون کلی شما مدعای بلا دلیل است. ما دلیل نداریم بر این که اگر کسی بدون عوض ملکشو رها کرد حق بازگشت نداشته باشه، بلکه ما در فقه مواردی داریم که بدون عوض انسان از ملکش اعراض میکنه ولی بعد حق رجوع داره. مثلا فرض کنید یک کفش کهنه است 100 تومان میاد، انسان این کفش رو فکر میکنه نیاز نداره، میبره پشت در خانه میگذار، معنای این کار این است که انسان از ملکش اعراض نموده بدون عوض. 5 دقیقه بعد پشیمان میشه. خب اینجا همه علما قائلن این آقا میتواند برود دوباره اون کفش رو برداره در ملک خودش داخل کن. برای چی؟ برای چی؟ باش بحث اینه فک ملکت بلا عوض. کبرای کلی رو شما دقت کنید، مستدل کبرای کلیش اینه، میگه که وقف یعنی فک ملک بلا عوض و فک ملک بدون عوض قابل برگشت نیست. این کبرای کل درست شد؟ خب مستدل یه حرفا رو نمیزنه، در ملک دیگری داخل شده است پس نمیتواند از ملک او بیرون بیارد. اولا اول کلامه که آیا وقف تملیک است یا نه. حالا ما این مطلب کلی مرحوم شیخ اینجا قبول نداریم، چون وقف الان اقسام است، بعضیش تملیکه بعضیش تملیک نیست اصلا، بعضیش حبس منفعت از تعبیدن، وقف همه جا تملیک نیست، ولی الان برفرض که تملیک هم باشه مستدل نمیگه چون تملیک به دیگری است نمیشود برگردوند از اون. مستدل میگوید وقف فک ملک بلا عوض، چون فک ملک است بدون عوض قانون کلی داریم که فک ملک بلا عوض قابل برگشت نیست. مرحوم شیخ میفرمانی یک کبرای کلی ممنوعه. شما میگید فک ملک بلا عوض، ما در خیلی جاها داریم فک ملک هست بلا عوض قابل برگشتم هست، این مستدل رو رد میکنه بلا شبه. پس نتیجه این شد که میفرماین این دلیل سوم هم قابل استناد نمی باشه. دلیل چهارم تمسک به صحیحه اسماعیل ابن فضل می باشد. البته مرحوم شیخ ازش تعبیر به موثقه کردن، ما به جهتی میگیم صحیحه هستی روایت. خلاصه یه روایت این است که راوی از امام سوال میکند آقایی زمینی رو وقف کرده است و یه شرط گذاشته و اون شرط این است که این آقا گفته است این احتاج تو الیها فانا احق بها. مستدل میگوید تفسیر این جمله این است که واقف گفته زمین من وقف باشه ولی شرط میکنم که اگر روزی به این زمین نیاز پیدا کردم دوباره به ملک خودم برگردم، دوباره مال خودم باشه. یعنی خیار شرط در وقت. بعد راوی سوال کرد حالا این فرد از دنیا رفته آیا این وقت صحیح بوده؟ تا بگیم زمین الان وقفه، یا نه این وقف مشروط صحیح نبوده. امام علیه السلام در پاسخ می‌فرماید این وقف صحیح نیست و این زمین مال ورثه. پس از این روایت استفاده می شود که در وقف اگر کسی شرط کند دوباره این موقوفه رو به ملک خودش برگردانه این شرط فاسد است و عقد رو هم فاسد میکنه. مرحوم شیخ میفرمایند در دلالت این روایت هم بر مدعا تأمل و اشکال است. باز وچه اشکال رو بیان نمی کنن. وچه اشکال این است که این جمله‌ای که واقف در این وقفش گفته است این احتج تو الیها فانا احق بها. این جمله ظاهرن مقصود گوینده چیز دیگریست که ربطی به محل بحث ما نداره. مقصود گوینده این است که این زمین رو وقف کردم برای دیگران که از منفعتش استفاده کنن، ولی اگر خودم به این زمین محتاج شدم این زمین وقف باشه بر خودم، من از منافعش استفاده کنم. و علما میگویند وقف شیء بر نفس باطل است. پس بنابراین این روایت مضمونش این نیست که واقف گفته باشه اگر نیاز پیدا کردم وقف رو فسخ کنم زمین به ملک من داخل بشه. این معنا مراد واقف نیست. مراد واقف این است که اگر خودم محتاج شدم زمین وقف بر من باشه و وقف شیء بر نفس باطل است. و شاهد و علیه معیدش این است که یک معیدش، معیدات زیادی داریم ما، یک معیدش این است که مرحوم شیخ حره عاملی که در فهم روایات از متخصصین فن این روایت رو در این باب ذکر کرده است که آیا وقف شیء بر نفس صحیح است یا نه. پس تا اینجا نتیجه این شد که چهار دلیل اقامه شده بود بر این که خیار شرط در وقف صحیح نیست. فعلا هر چهار دلیل رو مرحوم شیخ انصاری رد کردن. این قسمت رو بخونیم تا بعد درست. یه جمله این احتجت الیها نمیگه فیت خلوفی ملکی انا احق بها، احق افعل تفضیله، من سزاوارترم بهش. سزاوارترم بهش یعنی چی؟ یعنی باید یک کسی دیگه ای باشه سزاوار باشه، من از او سزاوارترم. فهم روایت رو خوب دقت کنید، وقتی کلمه احق آمده خودش قرینه میشود بر این که مراد اصل ملک نیست، مراد منفعت این شیء است. به منفعت این شیء اون موقوف علیهم سزاوار بودن، او کسانی که وقف کرده. بعد میگه وقتی من نیاز پیدا کردم خودم بهش سزاوارترم، سزاوارترم یعنی در منفعت سزاوارترم، معناش اینه. بلا ملک وقت فک ملکه، نه ملک اونا میشه نه ملک این آقا در حقیقت. پس بنابراین این که میگه انا احق و بهام، من بهش سزاوارترم، معناش اینه که من از اونا که استفاده میکنم سزاوارترم. اونا از چه استفاده میکردن؟ از منفعتش، چون وقف بر اونا بود. پس من سزاوارترم یعنی بشه وقف بر خود من. اگر اینو قبول نکنید، حداقل روایت زو احتمال این است، ممکنه احتمال وقف بر نفس باشه، ممکنه احتمال فسخ وقف باشه. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. شکی نیست به این موقوف بر میگرده. معلومه، ببینید نیاز به این پیدا کردم، انا احق به هم، من سزاوارتر به خود اون اینه، باز زمین دوم هم به این بر میگرده. ولی سزاوارتر از دم افعل و تفضیله، یعنی یک کسان دیگه این سزاوار بودن، حالا من سزاوارتر شدم. اونا سزاوار به چی بودن؟ به منفعت بودن، و الا نمیتونه موقوف علیهم بگم من مالک این جرزم بفروشمش. پس اونا حقانیت منفعت داشتن، من در منفعت احقم، معلوم میشه وقف بر نفسه. و من از ثانی الوقف، مرحوم شیخ در تقسیماتشون فرمودن عقود بعضیاش اتفاقا درش خیار شرط داخل نمیشه، بعضیاش مختلفون فیه. ایشون میفرمان من از ثانی، از اون مواردی که مختلفون فیه، نمیدونیم آیا اختلاف شده که آیا خیار شرط درش داخل میشود یا نه، وقف است. تازه اینجا دقت کنید، ما یه بحثی داریم، مثلا وقف جز عقوده یا جز ایقاعاته؟ مرحوم شیخ جز عقود آوردن، ولی علی تحقیق میشه گفت وقف جز ایقاعاته، اصلا به عقود ارتباطی نداره. حالا من از ثانی الوقف، از مورد دوم عقودی که اختلاف شده آیا درش خیار شرط است یا نه، وقفه. فان المشهور عدم دخوله فی، مشهور اینه که خیار شرط در وقف داخل نمیشود. ادله چیه؟ چهار تا دلیل. دلیل اول، و علی المسالک انه موضع وفاقه. مرحوم شهید ثانی در مسالک ادعای اجماع کرده، فرموده موضع وفاق است، به اجماع علما خیار شرط در وقف داخل نمی شود. مرحوم شیخ اشکال میکنند، و یظهر من محکی السرائر و دروس وجود الخلاف فی، ظاهر می شود از محکی سرائر و دروس شهید اول وجود خلاف در این مورد. یک شهید ثانی ادعای اجماع کرده، نخیر، در کتاب سرائر و دروس حکایت شده که مخالف وجود داره. در پایان بحث هم اشاره می کنن نقل شده مخالف مشایخ ثلاثه است، صاحب کتب اربعه. پس اگه صاحب کتب اربعه که خریت فنن در این مسئله مخالف باشن، ادعای اجماع معنا نداره. دلیل دوم، و ربما علل باشتراک القربة فی، یک کلمه، ما دلیل دوم را از خارج کاملا توضیح دادیم، یک کلمه مرحوم شیخ بیان میکنن، چه بسا تعلیل آورده شده برای قول مشهور به اشتراط قربت در وقف. در وقف قصد قربت شرطه، بعد کبرای کلیش هم این میشه، کل ما کان فی قصد القربه، کل ما کان لله، هر چی برای خدا باشه، هر چی قصد قربت در شرط باشد، قابل برگشت نیست. این هم دلیل دوم، که البته مرحوم شیخ بعدن میفرمایند در کبرای دلیل اشکاله. ما عرض میکنیم در صغرا و کبرا اشکاله. کی گفته در وقت قصد قربت شرطه؟ در وقت قصد قربت شرط نیست، صغراش هم اشکال داره. دلیل سوم، و انه فک و ملکن به غیر عوض. دلیل سوم این است که وقت فک ملک است بدون عوض، کبرای کلی هم اینه، هر ملکی که بدون عوض فک شود قابل برگشت نیست. لال کبرا فی صغرتین ممنوع، کبرا در هر دو صغرا ممنوع، کبرای کلی هرچی که لله باشه قابل برگشت نیست، ممنوعه. البته این رو بعداً به بیان دیگه خود این دلیل رو مرحوم شیخ در مورد پنجم اثباتش میکنن، اونجا خواهیم رسید این دلیل دوم رو در حقیقت. ولی دلیل سوم رو کاملا رد میدانن ایشون، فک ملک به غیر عوض، هرچی فک ملک باشه به غیر عوض قابل برگشت نیست، این کبرا ممنوعه. ما گفتیم مواردی در فقه داریم فک ملک است بدون عوض قابل برگشت هست. دلیل چهارم، و یمکن الاستدلال له، ممکن است استدلال کنیم برای قول مشهور به موثقه ای که ذکر شده، که ما گفتیم صحیحه اسماعیل ابن فضل هست به دقتی. حالا ایشون موثقه میگن، موثقه ای که ذکر شده در مسئله شرط واقف بودنش رو احق به وقف عند الحاجه. شرط اینه، واقف گفته من احق به وقفم در نزد حاجه، به این روایت استدلال شده. روایت اینه، قوله علیه السلام من اوقف ارزن، هر کسی که زمین رو وقف کنه، ثم قال، بعد این جمله رو بگه، ان احتجت الیها فانا حق بها، اگه من نیاز به این ارز پیدا کردم من از دیگران به سزاوارترم، ثم مات الرجل، بعدم که آدمی بمیره، فانها ترجع فی الميراث، این زمین به ورثه به ارث میرسه، یعنی وقف باطله، وقف با این شرط درست نیست. و قریب منها غیرها، نظیر این روایت غیر از این روایت هم هست که روایت دومی هم در مسئله داریم به همین مضمون. و فی دلالتها علی المدعا تعمل، یا در بعضی از نسخه‌ها و فی دلالتهما علی الشت الیها فانا حق بها، ظهور در وقف بر نفس داره و وقف بر نفس هم علما میگن باطله، پس بنابراین دلالت بر فسخ وقف نمی کنه. یا حداقل اگر اینو قبول نکنید، دو احتمال در روایت، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. و یظهر من المحکی عن المشایخ الثلاثه، ظاهر میشه از اون که حکایت شده از مشایخ ثلاثه فی تلک المسئله، در این مسئله ارباب کتب اربعه، تجویز و اشتراط الخیار فی الوقت، این آقایان جایز دانستن اشتراط خیار رو در وقت. ولعله المخالف الذی اشیر الیه، شاید همین محکی از مشایخ ثلاثه هم مخالفی باشد که اشاره شده به او در محکی سرائر و دروس ابن ادریس و شهید اول که گفتن مخالف وجود داره، شاید نظرشون همین مشایخ ثلاثه بوده باشد. و اما حکم صدقه، شیخ انصاری فعلا نظر خودشون رو در رابطه با وقف بیان نمی کنن. در مورد پنجم که بحث صدقه است، مطلبی دارن که از این مطلب نظر شیخ انصاری در رابطه با وقف هم روشن میشه. در صدقه بحث این است، آیا صحیح است انسان پولی رو مثلا به کسی صدقه بده و شرط کند که اگر تا یک هفته دیگه من دلم خواست بیام این صدقه رو فسخ کنم؟ مرحوم شیخ ابتداعاً از علامه در تذکره دو قول متضاد رو نقل میکنن. علامه در باب وقف در تذکره فرموده است که در باب وقف و صدقه انسان نمیتواند شرط کند خیار فسخ، که صدقه رو هم داخل کرده در این مثل. ولی در باب خیار شرط، علامه در تذکره یه جمله ای دارد که از اون جمله استفاده می شود که در هبه لازمه انسان می تواند شرط کند خیار فسخ رو. و صدقه هم از مصادیق هبه لازمه حساب میشه. پس بنابراین علامه در کتاب تذکره دو نظر متضاد در باب صدقه دار. مرحوم شیخ می فرمایند به نظر ما در صدقه انسان نمی تواند خیار شرط رو مطرح کند. بعد اینجا ایشون یه دلیل میارن که ذیل دلیلشون حکم وقف رو هم روشن میکن و اون دلیل این است که میفرماین ما یه قانون کلی داریم که ما کان لله لا یرجع فی، هر چیزی رو انسان در راه خدا داد قابل برگشت نیست. از این قانون کلی ما استفاده می کنیم که آن چه که در راه خدا اعطا می شود این عمل لزوم حکمی داره، یعنی شارع حکم کرده است که این اعطا میشه لازم. وقتی لزوم حکمی داشت لا محاله دیگه قابل فسخ نخواهد. نسبت به صدقه مورد روایات صریح است که نهی داریم صدقه لله است، انسان حق برگشت نداره. نسبت به مورد وقف همین قدر که ما شک داشته باشیم که آیا جواز فسخ و برگشت در وقف مشروع است یا مشروع نیست، چون شک که در مشروعیت داریم همین شک که ما کافی است که ما نتوانیم جواز فسخ رو در وقف شرط کنیم. پس بنابراین نتیجه این می شود حکم مورد چهارم و پنجم وقف و صدقه مثل هم است و در هیچ کدام انسان نمیتواند شرط کند فسخ وقت و صدقه را. خب بحث دیگه دیگه، حالا اون دیگه روی مبنای مرحوم شیخ انصاری که در بحث بیع وقف هم در باب بیع وقف و جزء عقود دانستن و قصد قربت رو لازم دانستن حرف همینه. اون حرف خارج از کتاب بود، گفتیم ممکنه تشکیک کنیم که ممکنه نه مطمئن نه، بگیم در وقف قصد قربت لازم نیست، وقتی لازم نباشه پس ماکان لله نیست بحث وقف. بله. و اما حکم صدقه، مورد پنجم بحث صدقه است. فظاهر انه حکم الوقف، ظاهر این است که صدقه حکم وقف رو داره. حالا چگونه است بعدن ذکر میکنن. فعلا کلام متضادی رو که علامه در تذکره فرموده، قال فی تذکره فی باب الوقف، علامه در تذکره در باب وقف گفته انه یشترط فی الوقف الالزام، در وقف الزام شرطه، فلا یقع لو شرط الخيار فيه لنفسه، پس واقع نمی شود وقف اگر واقف شرط کند خیار رو در وقف برای خودش، و یکون الوقف باطلا، فرموده وقف باطله، محل استشهاد اینه کل عتق و صدقه، مثل عتق و صدقه. پس معلوم میشه مرحوم علامه در تذکره می فرماید در صدقه هم حق فسخ باطله. لکن قال فی باب خیار شرط، لکن در باب خیار شرط بحث هبه رو مطرح کرده، جمله ای دارد که از اون جمله استفاده می شود در هبه، حتی هبه لازمه خیار شرط هست، صدقه هم جز هبه لازمه حساب میشه. حالا عبارتی دارن که متن عبارت توضیح ندادیم، زیاد هم نیاز نیست، محل استشهاد روشنه. قال در باب خیار شرط اما هبه مقبوضه، هبه ای که از سوی طرف مقابل قبض شده، فعل کانت لاجنبیه، اگر هبه برای اجنبی باشد، هبه به زیر حم نباشد، غیر معوض عنها، هبه عوضدار نباشه، انسان چیزی رو به اجنبی هبه کرده عوض هم نگرفته، ولا قصد به القربه، قصد قربت هم نکرده، ولا تصرف المتهم، متهم هم در این مال تصرف نکرده، یجوز للواه بر رجوع فیها، اینا ربطی به بحث ما نداره. اینجا هبه، هبه یک جایزه است، در این موارد جایز واهب رجوع در هبه کنه. و ان اختل احد القیود، اگر یکی از این قیود مختل شد، هبه به زیر حم بود، هبه با قصد قربه بود، هبه معوضه بود، لزمت هبه لازم می شود. حالا اینا ارتباط نداره محل استشهاد. و هل یدخل خیار الشرط، آیا در هبه خیار شرط داخل می شود؟ مطلقا هبه جایزه و لازمه، الاقرب ذلک، اقرب این است که در هبه خیار شرط داخل می شود. و ظاهره دخول الخيار في الهبه اللازمه حتى الصدقه، ظاهر عبارت ایشون اینه که خیار در هبه لازمه داخل میشه حتی در صدقه که از مصادیق هبه لازمه است. پس علامه در تذکره دو کلام متضاد داشت، یک جا فرمود صدقه شرط خیار باطلش میکنه، یک جا فرمود صدقه از مصادیق هبه لازمه، شرط خیار درش اشکال نداره. حالا نظر خود شیخ انصاری و کیفکان، فالاقوا عدم دخوله فیها، اقوا این است که داخل نمیشود شرط خیار در صدقه، لعموم ما دله، به خاطر عموم اون چی که دلالت میکند، الا انه لا یرجع فی ما کان لله، اون که لله باشه قابل برگشت نیست، بناهن علا ان المستفاده من، بنابر این که از این کبرای کلی استفاده کنیم، کون اللزوم حکم شرعیاً لماهیت صدقه، لزوم حکم شرعیست برای ماهیت صدقه، نظیر جواز برای عقود جایزه که قبلا توضیحاتش گذشته، چنانچه در عقود جایزه انسان هزار بار بگه حق جواز رو ساقط کردن فایده نداره، ماهیت صدقه از این روایات استفاده میشه، روایت داریم هر کی در صدقهش برگرده مثل اینه که در اون چی که پس آورده دوباره میخواد روش استفاده کنه، به این تعابیر چیز ذکر شده. پس ماهیت صدقه لازمه، لزوم حکم شرعیست، قابل برگشت نیست. بلو شد که فیزاله، اگه شک کنیم مثل وقف مثلا یا در خود باب صدقه شک کنیم که خلاصه آیا مشروع جواز فسخ یا نه، کفافی عدم سببیت الفسخ، همین شک که ما کافیست در این که فسخ سبب شرعی نباشه، علتی یتوقف و اون چنون سببیتی که متوقف از صحت اشتراط خیار بر اون سببیت، تا بارها گفتیم تا اصل مشروعیت یک شیء ثابت نشود، تا اصل سببیت شرعیش ثابت نشود، انسان نمیتونه اون رو در ضمن عقد به عنوان شرط مطرح کنه. وقتی شک داریم آیا صدقه مثلا و آیا وقف مثلا فسخ درش مشروع از سبب شرعی هست یا نه، سببیتش که ثابت نشده نمیشود او رو شرط کرد. سوال، آیا بگیم ما شک داریم به حکم المؤمنون عند شروطهم ثابت کنیم که فسخ کردن در اینجا مشروعه؟ بفرمایید دلیل موضوع خودش رو ثابت نمیکنه. به المؤمنون عند شروطهم نمیشود مشروعیت شرط رو اثبات کرد. از خارج باید شرطی ثابت بشه مشروعه، بعد به المؤمنون عند شروطهم اون رو در ضمن عقد الزام آور کنید و توهم امکان اثبات سببیت، اثبات کنیم مشروع بودن سبب شرعی بودن جواز فسخ رو به خود دلیل شرط، این واضح الاندفاع است. مورد پنجم تمام شد، مورد ششم بحث صلح است خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.